بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354 هم. و اما وجه و تسمیت الموضع آخر بالمشعر فظاهرون لأنه علامت للنسک و العباده و معلوم للحج و دعای و صلات و المبیت و المبیت انده. بحث داشتیم در این قسمت از آیه که فعیز و فستوم من عرفات فسکرون لاهین در مشعر الحرام. بعد از این که عرفات رو توضیح دادیم و گفتیم که چرا عرفات نامیده شده، میخواییم بحث کنیم که مشعر چرا مشعر نامیده شده. ولی میدونیم که مشعر 3 اسم داره. حالا که میخوام توضیح بدیم که چرا مشعر نامیده شده، اون 2 اسم دیگرش هم مطرح میکنیم که چرا مزدلفه نامیده شده و چرا جمع نامیده شده. هر 3 اسم ها بیان میکنیم. مشعر یعنی محل علامت، شعار یعنی علامت، جایی که علامت باشد برای چیزی بهش گفته میشود مشعر. اون محل علامت برای بعضی از عبادت هاست، علامت برای حج، بالاخره میشه بهش مشعر گفت که عبارت از علامت باشه. اما اون موضع رو جمع مینامیم چون مردم درش جمع میشه، یا در اونجا ما نماز مغرب و عشا رو جمع میکنیم. جمع کردن نماز به این است که برای دومی اذان نگوییم. بعد از ظهر جمعه گفته می شود اگر ظهر است و کنار هم خوندید جمع کنید. جمع کنید یعنی برای عصر اذان نگید. در شب دهم هم که در مشعر وقوف می کنند میگن مغرب عشا رو جمع کنید، یعنی برای عشا اذان نگید. به این مناسبت اون محل رو جمع گفتند، یا به مناسبتی که مردم در اونجا جمع می شود. اما مزدلفه گفتن چون گفته می شود که جبرئیل به حضرت ابراهیم وقتی تعلیم می داد این چنین گفت که ازدلف الی المشعر، یعنی به سمت مشعر برو و خود نزدیک به مشعر بشو. از اون به بعد دیگه زمین مشعر مزدلفه نامیده شد. حالا بعد از این بحث هم شد چرا مشعر گفتیم، چرا جمع گفتیم، چرا مزدلفه گفتیم، روشن شد. اما مطلبی که الان داریم اینه که حدود و مرزهای مشعر کجا هستن؟ آیا مشعر کوهیست در اون بیابان یا کل بیابانی که بین کوه واقع شده مشعر میگن؟ اختلافی که این اشاره میکنن. من مطلب سوم اینه که چرا این مشعر رو متصف کردیم به حرام؟ میفرماند به خاطر اینکه احترام دارد. چون احترام دارد گفتیم مشعر حرام. این مباحثی بود که درباره مشعر که کوتاه مطرح شدند و تمام شدند. بعد درباره منا بحث میکنه که چرا منا رو منا گفتند. منا از ماده تمنی هست. چون حضرت ابراهیم در اونجا تمنا کرد، تمنی داشت که فدایی برای فرزندش بیاید و فرزند قربانی نشود، چون این چنین تمنایی رو داشت اسم اون محل رو منا گذاشتند. صفحه 350 سطر 14 هم. اما وجه تسمیه موضع دیگر، موضع دیگر یعنی موضع غیر از این عرفه، وجه تسمیهش به مشعر فظاهر، زیرا که این موضع علامت هست برای نسک یعنی عبادات و عباده عطف تفسیر است برای نسک. منتها نسک جمع یعنی عبادت ها و اصطلاحاً به عبادت در حج گفته میشه. و معلم للحج و دعای و صلات و مبیت عنده. معلم یعنی علامت، همون عطف مرادف بر مرادف لعنه و علامت للناسش و معلم للحج و دعا و صلات و المبیت اندهو. مبیت یعنی محل، محلی که شب رو در اون محل به روز میارن، یعنی شب تا صبح اونجا هستن بهش میگن مبیت، یعنی خوابگاه. اندهو یعنی انده این موضع، چون در این موضع این امور انجام می شود، این موضع شده علامت برای این امور، و چون علامت شده مشعر نامیده شده. و تسمیت او به جمع، کتاب ما جمع نوشته، حالا شاید بتونیم در لغت پیدا کنیم جمع رو، ولی رائج اینه که مشعر رو جمع می نامند. و تسمیت او به جمع به دو جهته، لأنه یجمع فیه بین المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین، جمع می شود در این محل بین مغرب و عشاء، به این که یک اذان برای مغرب گفته می شود و دو اقامه گفته می شود، یکی اقامه برای مغرب، یکی اقامه برای عشاء، و به عبارت دیگر برای عشاء اذان گفته نمی شه. چرا؟ اگر دو نماز با هم جمع بشن فاصله بینشون نشه این اتفاق میفته، ولی شما در مشعر اصلا برای نماز عشاء اذان نمیگید، چه فاصله بدین چه فاصله ندید. فقط اذان بدین، فقط اذان ساقط میشه. اول جمع ناسفی، یا جمع نامیدیم این محل رو به خاطر اینکه مردم در این محل جمع میشن. البته نمیگیم منحصراً در این محل جمع میشن، اشکال وارد نکنید که جای دیگه هم جمع میشن پس جای دیگه هم جمع بنامید. بالاخره به این مناسبت اسمشو گذاشتن جمع، که مردم در اینجا جمع بشن، جمع میشن. حالا در جای دیگه هم جمع میشن، ایبی نداره، اسم اونجا رو جمع نذاشتن، اگه میذاشتن ایبی نداشت. ولی مزدلفه این عطر بر جمعه یا عطر بر مشعره، اما بچه تسمیت موضع آخر بالمشعر و بالمستلفه، به این جهت است که جبرئیل قال له، یعنی به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت، ازدلف الالمشعر، یعنی اذهب الالمشعر و اقرب منه، نزدیک به اونجا بشو. از اون به بعد دیگه مشعر و مستلفه هم نامیدن. خب این بحث اول بود که چرا این سه اسم برای این مکان گذاشته شد. حالا بحث در اینه که خود این مکان کجاست، کوهی در اون بیابان است یا خود اون بیابان رو میگن مشعر. قیل المشعر الحرام جبرون فی ذلک الموضع سمی قزح، اسم کوه نه کل بیابان نیست. کل بیابان رو اگر مشعر مینامن به خاطر اینکه اون کوه مشعر نامیده میشده. این قول اول که کوه رو مشعر گرفتن نه بیابون رو. قول دوم میگه نه خیر، بیابون مشعر. فاصله بین جبلی مزدلفه، دو تا کوه در مزدلفه است، فاصله بین این دوتا رو میگیم مشعر، یعنی بیابان مسطحی که بین این دوتا است مشعر نامیده میشه. ابتدای این بیابان از طرف عرفه بیاین، معظم عرفه هستند، از طرف منا بیان وادی محصره، انتهای عرفه معظم عرفه هست و ابتدای منا وادی محصره، که گفته میشه تا طلوع آفتاب نشده وارد وادی محصر نشید، که الله وارد وادی محصر بشه وادی منا شد. سب کنید قبل از طلوع آفتاب بیرون وادی محصر بریستید، طلوع که شد داخل بشه تا وقوفتون در مشعر تموم بشه. معلوم میشه قبل از وادی محصر مشعر، وادی محصری که وارد شدید وارد منا شدید. و قیل هوه، یعنی بعضی گفتن که این مشعر بین دو کوه مزدلفه است که شروعش از معظم عرفه است، یعنی دو تا تپهی که توی عرفه وجود داره، الا وادی محصر است، تا وادی محصر که ابتدای منا است، انتهای این مزدلفه وادی محصره. ولیس المعظمان که انتهای عرفات هستند، ولا وادی محصر که ابتدای منا هست، اینها منه، یعنی از مشعر نیستن، اینا مرز مشعر و بیرون از مشعر، نه خود مشعر. من این مطلب هم تموم شد. مطلب سوم، چرا مشعر الحرام گفتیم و انما وصف این مشعر بالحرام لحرمتهی، یعنی به خاطر احترامی که دارد. و بالجمله المراد هنا الوقوف، هنا یعنی در آیه فذکر الله عند المشعر الحرام، یعنی چی؟ یعنی وقوف کنید در مشعر و ذکر خدا بگویید. و بالجمله مراد در اینجا که میگوید میفرماید فذکر الله عند المشعر الحرام، مراد وقوف و ذکر در موضع خاصی است که یقف و در اون موضع مردم، و اون موضع موضع محدود و معین است، مثل عرفه و منا که هر دوشون محدود و معین است. یعنی مشعر یک هر جایی رو نمیگن، یه جای معینی رو میگن، همونطور که عرفات و منا بر یه جای معین گفته میشود. خب تا اینجا بحث ما در عرفات بود، در مشعر بود، در آیه هم بحث منا نیومده، ولی چون ما مطلبمون منتهی شد به منا گفتیم مثل عرفه و منا، حالا خوبه که ببینیم منا چرا منا نامیده شد. عرفات گفتیم چرا عرفات گفتن، مشعر گفتیم چرا مشعر گفتن، حالا مناسبت پیدا شد که بگیم منا چرا منا گفته شد. و این نماسمی از آلیچه موضع به منا، این موضع سوم رو منا نامیدن، لأن ابراهیم علیه السلام تمنا هنا، یعنی در این موضع سوم تمنا آرزو کرد، ان یعطیه الله فدا ان که یزبهه مکان ابنه، که حضرت اون فدا رو به جای پسر ذکر کنن، که این آرزوشون برآورده شد و فدا آمد. خب تتمه آیه، ما فقط شرط رو بیان کردیم، فاذا افضت من عرفات، اینو مطرح کردیم و توضیح دادیم و به مناسبت وارد مباحثی شدیم. حالا جزای این شرط رو میخوام بیاریم. شرطی بود فاذا افضت من عرفات، جزاش اینه که فذکر الله عند المشعر الحرام. بعدم داره وذکروه کما هداکم، آخرش هم و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. تمام این قسمت رو میخوام تیکه تیکه تفسیر کنیم که احتیاجی به خارج گفتن نداره. فذکرالله جزاء فاذا افضتم، خب چه نوع ذکری در اون مشهر بگیم؟ ای اذکرالله به تحلیل لا اله الا الله گفتن، تکبیر الله اکبر گفتن و ثناء بر خدا و دعا خوندن های مختلف، یا وذکرو به صلات المغرب و العشاء، نماز مغرب و عشاء رو اینجا بخونید، هر دو جور تفسیر شده. بعد داره وذکرو رو کما هدا کن، چه این یا تاکید قبلی است یا اینکه یک دستور جدایی است. کافرم کاف تعلیلیه میگیم، ما را مای مستریه وذکروه لهدایتهی یا کن. خب معلوم میشه که ذکر ما شکره در مقابل هدایت، چون فرمود وذکروه لهدایتهی یا کن، یعنی هدایت را که نعمت بزرگی به شما عطا کرد، حالا شما ذکر کنید در مقابل این هدایت، ذکر کنید این شکر کنید. وذکروه کما هدا کن، البته معانی دیگه هم داره، من از رو میخونم که در از خارج نگفتم، یعنی اذکر الله به ثناء و شکر حسب هدایتی یکون. وقت در این صورت شکر که همون ذکره یکون و فی مقابلت نعمت هدایت، این معنا. معنای دوم او اذکرو و ذکرن حسنان کما هداکم هدایتن حسنه، که در این صورت ما رو مای مستریه نمیگیریم، ما رو ما کافر میگیریم. در تفسیر اول مستریه گرفتیم و کاف و تعلیل گرفتیم، شد لهدایتی کن، لهدایتی یا کن، به تعلیل مستر رفت، کاف را منعی لاغ گرفتیم. اما در این تفسیر دوم اذکروه و ذکرن حسنن کما هداکم هدایتن حسنه، این کاف کاف تشبیهه، به معنی تعلیل دیگه نیست، ما مای کاف هست. کما یعنی همانطور که، کل عبارت چون یعنی کل این کلمه کما برای تشبیه میشه، ماش ماه کاف هست، فقط کافش معنا میشه. معنای سوم او اذکروه و کما علمکم المناسک، در این صورتم کاف میشه تعلیلیه، ما میشه مصدریه، یعنی او را شکر کنید. لتعلیمهی ایاکم المناسک، چون مناسک رو شما آموخت و شما با انجام مناسک عبادت میکنید و با عبادت به فوز عظیم ثواب نائل میشید. ولی خب پس خود این نعمته، نگید که مناسک رو به ما یاد داد، یعنی کار دشوار رو به ما یاد داد و این کار دشوار که شکر نداره. جواب اینه که کار دشوار وقتی انجام شد، گذشته از این که در دنیا روح لطیف میکنه، در آخرت ثواب عظیمی در برابرش هست و نعمت بودنش به این مناسبته. خداوند داره زمینه دو تا نعمت دنیای آخرتی رو برای ما فراهم میکنه. حالا اگر چه به ظاهر این زمینه یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی در باطن نعمت بزرگی، پس در مقابلش باید ذکر و شکر داشت. و غیرهو، این و غیرهو رو شاید بتونیم به این معنا بگیریم که سه جور معنا کردیم و غیرهو، یعنی غیر این مذکر، یعنی معانی دیگر هم ممکنه شما برای این وذکروه کما هداکم در نظر بگیرید. یا و غیرهو رو عطف بگیریم بر مناسک، به شما تعلیم کرد مناسک و غیر مناسک رو. خیلی چیزا رو خدا به ما تعلیم کرد، نه خیلی چیزا، هر چی داریم خدا تعلیم کرد، چیزی از خودمون نداریم. هر دو جور این غیرهو قابل معنا کردن هست. فما مستریتون او کافتون، در بعضی از این معناهایی که گفتیم ما مستری شد، در بعضی از معانی هم ما کافه شد، و چون همه معانی قابل اراده شدن هستن، ما امر رو مردد گذاشتیم، گفتیم ما یا مستری است یا کافه. اگر یک معنا بالخصوص قابل اراده بود، ما میگفتیم ما مستریه تنهاست یا کافه تنهاست، اما الان چون همه معانی رو میشه اراده کرد، میگیم که ما مستری است یا کافه است. خب قسمت آخر این آیه رو میخوام معنا کنیم. و این کنتم من قبلهی، یعنی من قبل هدایه یا قبل بعث محمد صلی الله علیه و سلم. و هو بعیدون، این که مرجع حضرت باشه بعیده، هم لفظن چون اسمی از حضرت در این آیه برده نشده بود که ضمیر رو ما برگردنیم به ایشون، هم معنن، یعنی در اینجا بحث در پیغمبر یا کار پیغمبر نیست، بحث در حج و اعمال حج. بنابراین از نظر معنا هم کامل نیست که ما زمین رو به پیغمبر برگردونیم، همونطور که از نظر لفظ کامل نیست. و این کنتم من قبلهی لمن از ظالین، ظالین یعنی جاهلین به ایمان و طاعت و مناسک، نه ایمان رو میدونستید. خب این خطاب به اعراب اون زمان هم هست، همونطور که خطاب به ما هست، خطاب به اونا هم هست و اونا ایمان رو نمیدونستن. حالا ما به برکت ارسال پیغمبر ایمان رو میدونیم چیه، ولی اگر پیغمبر نبود ما هم نمیدونستیم چیه. ایمان و طاعت و مناسک از طریق پیغمبر آمده و پیغمبر هم از جانب خدا آورده، پس خدا اینا رو ما آموخته، بنابراین ما رو هدایت کرده به اینها و ما گمراه بودیم قبل از این هدایت، یعنی نداشتیم، از خودمون چیزی نداشتیم. نفرمایید ایمان دیگه داشتیم، اولا ایمان دیگه در اون زمان به بعد یه مقبول نبود، ثانیا ایمان دیگه هم اگر داشتیم خدا داده بود با تحریفایی که خودمون کرده بود. ایمان درست ما داده بود، ما تحریفش کردیم، به صورتهای خاص در آوردیم، پس باز هم قبل از اعطاء الهی و قبل از ارسال الهی ما ایمان نداشتیم، یعنی در مرحله ذات ایمان نداشتیم، در هر مرحله ذات هیچی نداشتیم، همه رو خدا نمیداد. خب و این کنتم من قبل هیل من از ظالین،
این میشون فرض به اینه که ما با عقلمون رفت به هیجا نمیدن،
به اینجور مطالب بر عقلمون دلیل ما نمیشن به خاطر این که رهزن عقل موجوده یا معین عقل لازمه. خب کسانی هم که مشرک بودن اونها عقل داشتن، عقل اونا مثل عقل ما بود، ولی اونا هدایت نکرد، چرا؟ یا رهزن داشتن یا معین نداشتن.
این مواد جزئیه، جزئی و کاسبه هم مختصر عقل کلیات از وقت،
بله اصل ایمان رو عرض میکنم. بله اون بگوبین هم شما درست میکنم. در وقوف و اینها اینا امور جزئیه، اینا رو عقل مثلا درک نمیتونه بکنه. در اصل ایمان چرا؟ عقل میتونه درک بکنه، منطقه شاید که معین داشته باشه یا لحظم نداشته باشه. یعنی بالاخره عقل مختزی قرارش بده این شرط لازم داره، عدم المانع لازم داره. بله عقل به تنهایی کارایی نداره. و این کنتم من قبل ایلم من از زالین رو ما این وصلیه گرفتیم، ولی ایشون این مخففه از سطیله میتیم وصلیه قرار نمیده و معنا بهتره. یعنی همانا شما من قبل ایلم من از زالین بود و این هیه مخففتون من المسطله، این نبوده این شده. مرحوم رتیب نیشابوری میفرمود مسطله نگید، سطله بگید، چون این انه رو ما مشدد نکردیم که مسطل نشه، مخففش کردیم، مخففه اب نداره بگید، اما مخففه من از سطله بگید، مخففه من از مسطله نگید، چون مسطل نبوده، از اول سطل جل شده، نه خفیف بوده مسطل شده. مسطل یعنی تشدید داده شده و ثقیل یعنی تشدید دارنده. این از اول تشدید دارنده بود، نه خفیف بود ما مسفرش کردیم.
فقط بگیریم
مگر مسقله رو به این معنا بگیرید که مسقله یعنی مسقل در جعل مسقل شد، نه اینکه در عمل ما مسقل شد، یعنی مسقل جعل شد. اینطوری بگیم که البته این بازم همون ثقیله، همون ثقیل هستی تصاویی داریم
میکنم.
بیت
مقدس
هم میگفتم
مقدس
نگیم، اون قدس تشمان خوش هست. بله اونجا هم و لام لام لمن تأکیدی است که فرق میگذارد بین این نافیه و این مخففه. این میتونه نافیه باشه به معنای مای نافیه و میتواند مخففه باشه. اونجا که نافیه باشه لام بعدش نمیاد، اونجا که مخفف باشه لام میاد. بنابراین ورود لام فارق بین مخففه و نافی است. او بینها و بین شرطیه، زمیر بینها رو به نافیه بر نگردونید، زمیر بینها رو به مخففه برگردونید، چون بعد از نافیه و بعد از شرطیه بعد از هیچ کدومشون لام نمیاد که بخواد این لام فارق باشه بین نافیه و شرطیه. یعنی در هیچ کدوم از این دوتا لام نمیاد که فارغ بشه، لام فقط بعد از مخففه میاد. پس مخففه رو هم از نافیه جدا میکنه هم از شرطیه جدا میکنه، نه شرطیه و نافیه رو از هم جدا کنه، بعد از شرطیه و نافیه نمیاد که بخواد جدا کنه. بنابراین زمین به اینها رو به مخففه برمیکرد. مصنف
بخاطر این لام حکم کرده که
مخففه است؟ بله، مصنف به خاطر همین لام حکم کرده که این مخفف است.
مخالی که
این
لام
برسن مطلب
خبر هم
درم، یعنی
نیاز
است که مخاطر
این لام،
یعنی بگیم مقالون مطلب
خبر
بودن در اصلی
است
مخاطر این لام برسن مطلب خبر در میاد، ولی این لام پشتر انه که بیاد در اینکه
اگه ما این انه بگیم ممکن با این لام انه
اگر بگیم. اگر پشتر این بیاد در اینکه بر مخفف بودن اینه، درسته بسر مبتا خبر داریم.
این لام هست که این لام همون لام مزحلفه بگیم، لام که با انده میرد که برای چه این وسط اسمش در بیاد بسر خبر شد. ولی ما میدن این لام افتضایی هست، زمین مطلقه های بسرش این لام افتضایی هست داریم.
مبتد خبر داریم ولی در صورتی که شما این رو داشته باشید، در صورتی که این داشته باشید بعد از این نافیه و این شرطیه لام نمیاد. در مبتدا خبر درست در میاد، ولی بعد از این نافیه و این شرطیه در نمیاد. از وقتی بعد از این در آمد میفهمید که لام لام تأکیده و اینم این مخفف است. از این طریق بود. ولی شما میفهمید حسن مبتدا خبر در میاد، ولی حسن لام بشر قسم هم جواب قسم رو در میاد. لام خیلی جاها در میاد، ولی بعد از این اگر آمد این رو شرطیه نافیه نگیرید. این رو مخفف بر سخی بگید. مشتر مبتدا خبرم در میان مبتدا خبر اسم خبر این میشن دیگه.
اسم خبر این که دیگه انتوم و منال سالی میگید اون اسم خبر کانه هستن کنتوم فلان کنن خبر این هستن
بالاخره باشه
بس دیگه اول فرمان داد بزنید این هره بسکی باید باشه ما بیمیم و این که و این کنتوم من قبل این دیگه تعویز داره میکنه دیگه و اینجا بشه این جمله باید عطف بگیم وقتی به چیز نداشت بشه
حالا در حسن ایشون این بسکی نگرسته مرحوم مرحوم این مخففه گرسته خودش تصدیح کرده دیگه این وصلیه
نگیم بین کنتم خدا با چی داریم که در مقام امتنان است اگه ما بخواییم وصلیه نگیم با امتنان ساز کنیم
چرا امتنان از هر دو جهت فرمی کنیسی چه مخبر بیدیم که وصلیه ایبیدیم این کنتم همانا کنتم من قبلهی را من از داریم این امتنانه این وصلیه میگید امتنان فرقی نمی کنید ظاهر را فرقی نمی کنید چه داری شما میگید اگر این وصلیه شد امتنان
که خداوند
که
اما اگه
عطف
باشه این
وسیله
باشه عطف باشه خب این
جمله مستقل
است
یه جمله مستقل
در مورد این چیز مثل که خداوند آقا به شما یه چیز یاد داده وقت اسکروز معتبر نیست خداوند به شما یاد داده دم علمی که به شما داده در مقابل جهل شما این نیست این نمیتیم بهش هم معتبر کنیم یه جمله مستقل
جمله مستقله ولی سیاق اقتضا میکنه ارتباط
سیاق
اقتضا میکنه ارتباط و ارتباط حاصل میشه با این وسیله ارتباط بدون احتیاج به سیاق درست میشه با این مخففه ارتباط با سیاق درست میشه ارتباط در حسرت هست بنابراین امتنا رو میتونی شما استفاده کنید منطقه خب این وصلیه باشه ارتباط شدید تره ولی لزومی نداره میخوام عرض کنم که این مخففه باطل نیست مرحوم محقق فرمود ایشون این رو مخففه گرفتن ولی شما میتونه وصلیه نام برسلی
اسم
مخففه
کانا در
میاده بر سر اسم خبر اصلا لام ابتدا بر سر مبتدا در میاد و تأخیر مبتدا به سر خبر در میاد وقت در اسم خبر کانه هم که خب بالاخره مبتدا خبر بودن لام میتونه در میاد
تکلم
فرمشون
تکلم
کمتری
داره
تو یه
خلافه
هست که مخبت 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 خلافه هست اگر قبول کنیم اگر قبول کنیم مخبت خلافه هست از کجا مرد؟ چون
سب انم میگن
بعضی اوقات هم میگن که اگر ثابت شود که در قرآن کلمه آمده شاز رو توجیه کنید نگید این شازه و بگید اون شازه توجیه کنید قرآن رو دست نزنید حالا مهم نیست از میکنم این کنتم من اولا این رسمه من نکرده ولی خب ایشون علم خفه گرفته و باطل هم نیست علم خفه باطل تا اینجا بحث در تفسیر آیه داشتیم حالا تقریبا وارد بحث در مباحث فقهی میشه تقریبا که عرض میکنم به خاطر اینکه یه چیزهای دیگه ممکنه لابلای بحث باشه ولی بالاخره مباحث فقهی رو شروع میکنم آیه دلالت میکند بر اینکه باید در عرفه وقوف داشته باشه دلالتش هم از اینجاست که میگه وقتی از عرفه بیرون آمدید معناش اینه که داخل عرفه هستید که بیرون میارید داخل عرفات هستید که بیرون میارید ازا افزتم من عرفات یعنی وقتی بیرون آمدید از عرفات آیه اینو داری میگه ولی خب این بیرون آمدن مستلزم این است که انسان قبلا داخل در عرفات باشه که بعدا بیرون بیاد پس داره به دلالت التزامی میفهماند که وقوف در عرفه لازم فدلت این آیه به ظاهرش بر وقوف عرفه و وجوب وقوف وقوف به عرفه یعنی کونه بها وقوف به معنی نشستن نیست نشستن، ایستادن، خوابیدن هرچی باشه بالاخره باید در اونجا باشی فل جمله یعنی زمانش رو تعیین نمی‌کنه. آیه زمان رو تعیین نمی‌کنه. فل جمله میگه باشی. حالا یه لحظه یا یک بعد از ظهر اینو بیان نمی‌کنه. اون دیگه مقدارش رو باید روایات بیان کنه. به چه جهت وقوف در عرفه رو لازم می‌کنه؟ هی سکانت الافاظت منها چون بیرون آمدن از عرفات بوده. و افاضه از عرفات فرع کان در عرفاته. تا ما توی عرفات نباشیم که نمیتونیم از عرفات بیرون بیاییم. پس وقتی میگه وقتی از عرفات بیرون آمدید، معنیش اینه که وقتی اونجا بودید و بودنتون تموم شد، خواستید بیایید بیرون، برین سمت مشهد. و هوه مبینون فی الاخبار، هوه یعنی این که کان بالعرفات لازم است در اخبار بیان شده، علاوه بر این و محدودان زمان و مکان و کتب، علاوه بر این که وقوف رو واجب دانسته اخبار، حد و مکان، حد زمان و مکان این وقوف رو هم تعیین کرده که از چه تا چه و همچنین از کجا تا کجا باید وقوف کنه. و علا وقوف المشعر اچه بر علا وقوف عرفات، یعنی فدلت آیه به ظاهرها علا وقوف المشعر لیلن ازن، یعنی در شب باید وقوف کنید. ایزن یعنی همونطور که دلالت کرد بر وقوف در عرفه، دلالت کرد بر وقوف در مشعر، چون خودش فرمود فذکر الله این در مشعر الحرام، یعنی برید اونجا و ذکر خدا کنید. الان میگی خب از المراد الافاظه من عرفه الى مشعر الحرام، این از تعلیل برای دو چیز میتونه باشه. یکی تعلیل برای دلت الى وقوف المشعر، دلالت کرد که در مشعر وقوف کنی. چرا؟ چون فرمود الى مشعر الحرام، افزتم منها من عرفات فذکر الله این در مشعر الحرام، یعنی از همین ذکر، چون افاضه از عرفه به سمت مشعره، پس معلوم میشه وقوف در مشعر لازم. این در صورت چیز که اذ رو تعلیل بگیرید برای دلت علی وقوف. اما بهتر به نظر میسه که اذ رو دلیل بگیرید برای لیلن. چرا؟ از کجا فهمیدیم که وقوف در مشعر در شبه؟ از این که خداوند فرمود وقتی از عرفه بیرون آمدید. کی ما از عرفه بیرون میاد؟ کی از عرفات بیرون میاد؟ گروه حق داریم بیرون بیاد. وقتی گروه از عرفات بیرون آمدیم و در مشعر واقع شدیم، شبه دیگه. مثلا وقتی به ما میگن تا گروه در عرفات بمانید، بعدم بیان میکنند که از عرفات حالا بیرون بیایید به سمت مشعر برید، یعنی غروب آفتاب به سمت مشعر برید. خب غروب آفتاب که به سمت مشعر رفتیم، شب در مشعر خواهید بود. حالا آیه بیان نکرده که چه قسمتی از شب، آیا تا از اول شب تا طلوع آفتاب یا از سحر تا طلوع آفتاب. الان فتوا بر اینه که از سحر تا طلوع آفتاب، قبل شب هست در منطقه، فتوا اینه که این وقت باشید، از اول طلوع فجر تا طلوع شمس. حالا بالاخره آیه اینا رو بیان نکرده و غالبا این چنینه، آیه اون ریزهای عبادت رو بیان نمی کنه، اون قسمت های جزئی عبادت رو باید ائمه علیه السلام یا پیغمبر بیان کنه. چرا وقوف در شب لازمه؟ زیرا مراد افواز از عرفه به سمت مشعل است و ذکر الله در مشعر است. ولا یمکن ذلک، این ولا یمکن ذلک بیان میکنه، قرینه میشه برای اینکه اذ المراد دلیل برای دلت علی وقوف المشعر. ولی عرض کردم اگه دلیل برای لیلن هم بگیرید خوبه. ولا یمکن ذلک، ذلک یعنی ذکر در مشعر و افاضه به سمت مشعر، لا یمکن بدون الکون فل مشعر، از کون در مشعر لازمه. و آیه به دلالت التزامی کون فل مشعر رو هم بر ما لازم کرده. و هو المراد بالوقوف هنا، همین کون فل مشعر مراد به وقوف از هنایی در مشعر. و هو ایزن مذکورون، همین کون در مشعر هم به عنوان یکی از مناسک هست مذکور است در اخبار. و معلوم الزمان و المکان است، یعنی زمان وقوف در مشعر و همچنین مکان وقوف به وسیله اخبار تعیین شده. تا اینجا گفتیم آیه دو دلالت داشت، یکی دلالت داشت بر وقوف در عرفه، یکی دلالت داشت بر وقوف در مشعر. حالا میخوام بگیم دلت ایزن حالا وجوب ذکر فی المشعر، چون آیه داره فذکر الله عند المشعر الحرام. این بحث سومی که باید بذاریمش بعدن که ببینیم مراد از ولی چیزی نداره بخونه دوستان.